بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی علیرضا پورمسعود با موضوع تحلیل بیانیه گام دوم، نهم اردیبهشت ماه 1398، ابرکوه.
اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و امت المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، وقت بخیر خدمت همه شما بزرگواران، همچنین عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و همچنین روز معلم و روز کارگر. خب، بحثی که خدمتون هستیم بحث بیانیه گام دوم هست. بحث مفصلیه، چون هر بعد این بیانیه رو ما بخوایم بررسی بکنیم خودش یک راهبرد و فراراهبرد خودشو داره که در موردش بشه صحبت کرد، اما در حد حالا اون وقت و عرضم خدمت شما اون فرصتی که ما الان در اختیارمونه یه سری از مواردش رو خدمتون ارائه میدیم. و اینم نباشه که گام دوم اسمش گامه، یعنی باید حرکت کنیم که حرف دوم باشه. امیدواریم که به این همایش ها و حرف زدن ها و چند تا یادداشت و مقالات و بنر و از این دست موارد که هر چیزی اتفاق میفته یا هر تذکری داده میشه ختم نشه، واقعا به مرحله اجرا برسه، به مرحله اصلاح برسه، بشه یک فعالیت درست، یک نظارت خوب، یک اصلاح ساختاری دقیق با توجه به این نقشه راه صورت داد. ببینید، بیانیه یه گام دوم انتشارش از سه تا بخش تشکیل میشه. بخش اول مرور تاریخه، یعنی کجا بودیم، چه تصویری از ایران موجود بود، چه اتفاقاتی قرار بود رخ بده، مرور تاریخه. مرحله بعدی وضعیت موجوده، یعنی چیزی که همین الان توش هستیم. و مرحله بعدیش وضعیت مطلوبه، یعنی آینده‌ای که پیش روی این انقلاب هست و باید باشه و باید درست تبیین بشه. تو این بیانیه که شما نگاه میکنید، خب ابعاد مختلف داره. مثلا یکی از بخش‌هایی که ما شروع کردیم روش داریم کار میکنیم بحث عدم تحریف تاریخ انقلابه، داره اتفاق میفته، فیلمشو ساختن، کتاباشو دارن می‌نویسن. یعنی سیر تاریخ انقلابی که اتفاق افتاده و واقعیت‌هایی وجود داشته و اون واقعیت داره یه رنگ و لعاب دیگه‌ای به خودش می‌گیره. برای کی؟ برای نسلی که اصلا دهه 50 دهه 60 رو ندیده، مثل اتفاقات اول انقلاب، مثل خود سازمان مجاهدین خلق، مثل سازمان ساواک، مثل قضیه فرقان. اینا بالاخره یه مسائلیه که اتفاق افتاده و یک اسنادی موجوده که اون اسناد داره تحلیل اشتباه به مردم میده. یعنی شما اسناد خامو که نگاه میکنید میبینید با تحلیل‌های موجودی که الان داره در موردش فیلم ساخته میشه، کتاب نوشته میشه، اصلا همخوانی نداره. ما تو این بخش باید کار بکنیم، بگیم آقا واقعیت انقلاب رو نشون بدیم. حالا یه زمان بحث رسانه‌ایشه، بعد فیلمشو بسازیم، یه زمان هست مقالهشو بنویسیم، یه زمان هست سخنرانیش بکنیم، کلیپ بشه، موشن گرافیک بشه، همه اینا شامل اینها میشه. یه بخش دیگه بحث انتقال نسله. حالا مثلا یه ساعت پیش توی دانشگاه پیراپزشکی در موردش صحبت کردیم که انتقال نسل یعنی هویتی که از دهه 40 50 انقلاب با اون آرمان ها وجود داشت منتقل نشده به دهه 70 و 80 و 90. چون الان از یه جوان بپرسی آقا چرا انقلاب کردی، اگر خیلی دیگه اطلاع داشته باشه تهش استناد میکنه به کتابای درسی که توش خونده و مثلا بگی 8 سال دفاع مقدس، میگه کتاب دفاعی که تو دبیرستان نمیدونم راهنمایی اونا بهش دادن، اونا تو ذهنشه. اما در خصوص عملیات ها، این که ما شهیدانم چی جوری شهید شدن، چقدر کار کردن، هوششون چطور بود، اینا اطلاعاتی ندارن و بعضا شاید اصلا معترض بشن که آقا اونا شهید شدن که شدن، ما گفتیم برن به جنگل، چون اصلا اون هویت رو درک نکرده. وقتی بهش میگن آقا دهه 60 مثلا منافقین عملیات مهندسی انجام میدادن، پوست و گوشت و خون یارو رو زنده زنده میکندن بعد میسوزوندن، اینا اصلا براش قابل باور نباشه، چون ندیده که تصویر ذهنی بسازه. یکی هست اون دوره رو درک کرده، تصویر ذهنی داره، وقتی بهش میگی سازمان منافقین یا سازمان مجاهدین، یه عالمه مثل فیلم اسلایدر از جلو چشش رد میشه که اینا کی بودن، چی کار میکردن، چه کارهایی انجام دادن. اما یه بچه ده هفتاده ده هشتاده بهش میگی سازمان منافقین، تهش فیلم ماجرا نیمروز تو ذهنشه دیگه، خیلی یادش باشه مثل سریال های مثلا جلیل سامان که در مورد منافقین و اینا ساخته، اصلا ابعاد کارکردی این سازمان رو نمیدونه. اینکه آقا اینا سه تا حلقه بودن، حلقه اولشون خوب بود، بعد حلقه دوم اومد، حلقه سوم اومد، اینها رو دوچار التقاط کرد و همه این موارد که آقا بعدش چی شد، چه اتفاقایی افتاد، اینا چقدر الان اثر دارن. میبینید همون خط تحریف تاریخی اومده سازمان منافقین رو یه سازمان از هم پاشیده داره نشون میده، ولی در صورتی که واقعا اینجوری نیست. شما میبینید هنوز توی ترورهای دانشمندان هستی بازوی اجرایی منافقین هم، تو ترور صیاد بازوی اجرایی منافقین هم، ترور لاجوردی همینجور. سازمانی که از هم پاشیده باشه قدرت اجرایی نداره. الان میبینید توی بحث شلوغی های 96، توی جنگ روانی که توی فضای مجازی علیه ایران را انداخته بودن، مستند حرف من نیست، خبر الجزیره، الجزیره اینو پخش کرده، گزارش رفته تو آلبانی، تو کمپ آلبانی، اینا رو اومده باهاشون مصاحبه کرده، صحبت کرده، زیرنویسش هستش بکنید. میگه ما 2500 تا سرباز سایبری آموزش دادیم برای اینکه توی فضای مجازی علیه ایران صحبت کنن، زیر توییت های ترامپ توییت بزنن علیه اقتصاد ایران، وضع معیشتی، نظام، انقلاب، اینا صحبت کنن، این جو رو به وجود بیارن. خب یه روزی میگفتن فقط نشریه مثلا مجاهد رو بخونید، امروز هر کدومشون سرباز سایبری هن. مسئول تیم عملیاتی سایبریشون میگه که وقتی ما سیستم های کامپیوتری، این نرم افزار ها اینا رو آوردن به ما آموزش دادن، گفتن این کیبورد ها هر کدومشون یه دونه فشنگه، حق نداری بری وب مثلا گردی کنی، بری تو سایت فلان ببینی چی شده، فقط میشینی بیسچاری کار میکنی تو توییتر، رو مخ آدمایی که تو ایران هستن مانور میدی که آقا نظام به درد نمیخوره، این وضعیت اقتصادی بعد از هم بپاشه، مردم بکشن کف خیابون. خب جوان ما چقدر این سازمانو میشناسه؟ این یه بعد تاریخ. بعد بعدی، آقا اونایی که اومدن تواب شدن یه سری از احزاب رو تشکیل دادن، کسایی که سابقه حضور در سازمان داشتن اومدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن و بعدش شد جریانات دهه 70 که اتفاق افتاد. چقدر آشنایی نسبت به این احزاب سیاسی داره؟ هیچی نمیتونه بحث بکنه، نمیدونه اونی که الان داره ازش طرفداری میکنه یه روزی همین تفکرات دوگمه اون خودش پرورش میداده. امروزی که شما میری تو دانشگاه ها صحبت میکنی، پسر بلند میشه میگه شما تفکراتتون همین جوریه، همه رو کلن حذف میکنید. میگم چرا؟ میگه نمونهش مثلا شادمهر عقیلی فراریش داد. گفتم چه، من میپرسه برای سید محمد خاتمی میپرسه که فراریش داد، امروز شده نماد روشن فکری، همون خاتمی بیچاره که شادمهر عقیلی فراریش داد رفت. تاریخو یادت نره؟ گفتم ماها نبودیم ویدئو رو ممنوع کردیم، عطاءالله مهاجرانی بود ممنوع کرده بود. الان فیلترینگ دست ما نیست، دست وزیر ارتباطات توه، دست وزیر ارتباط دولتیه که تو بهش رأی دادی و افتخار میکنی. امروز اگر مشکل اقتصادی تو مملکت وجود داره، چون خلأ قانونی وجود داره، اون مجلس هم همون سید محمد خاتمی تو تکرار کرد وقتی رأی دادی اومدن چپیدن تو مجلس، الان شده وضع مملکتمونین. پس روش مطالبهتو درست کن، تو تاریخو بخون، ببین با کیا طرف بودی. الان اگر برات رنگ عوض کردن اون یه بحث دیگه است. اکبر گنجی که امروز داری طرفداریشو میکنی، یه روزی همین محسن رضایی آورده بود میگه تو آدم ضد انقلابی، تو چرا زودتر نرفتی دیدار امام پاشا، رفتی دیدار نمیدونم یه حاج آقای دیگه، صوتش هست تو ستاد کل نیروهای مسلح. حالا چی شده همون اکبر گنجی؟ اون طرف داره میگه امام زمان نیست، قرآنی وجود نداره، تو شدی طرفدارش. همون موقع همین انگار تو بهش میزدی، کاری نداشت که. این تحریف تاریخ داره صورت میگیره، یعنی احزاب که نمیشناسه، سازمان‌های ابتدای انقلاب که نمیشناسه، دستگاه‌های امنیتی که اونجوری چجوری داشتن مبارزین رو رصد میکردن، کنترل میکردن، شکنجه میکردن، اینا رو نمیشناسه. حالا وسط یه قضیه‌ای قرار گرفته که از در و دیوار داره پمپاژ رسانه‌ای روش صورت می‌گیره، بمباران رسانه‌ای داره روش صورت می‌گیره. امروز سریال، فردا توییت سردمدارانش کیا شدن؟ شدن همون سلبریتی‌هایی که الکساندر دومانش تو جنگ جهانی، کتاب جنگ جهانی چهارم برید بخونید، با عنوان دکترین پشه مالاریا ازش رونمایی می‌کنه. میگه سلبریتی‌ها باید حرف بزنن و بشن معضل جوامع دیگه. بعد همین میشه که میبینی دیکاپریو اون طرف دنیا برای جاسوسای محیط زیستی توییت میزنه، تو اینستاش میذاره، بعد رئیسی رو تگ میکنه اونجا. آقای رئیسی که شدی رئیس قوه قضاییه، جواسیس رو آزاد کن. این دیدگاه وقتی وجود نداره نمیگه آقا چه میدونه چی به چی بوده اون موقع؟ هویت رو نتونستی منتقل بکنی. یه بعد دیگه داره، بحث نظارتی کشور ماست. آقا ما تعارف نداریم، ما تو بحث نظارتی تو مملکتمون مشکل داریم، خلع داریم، رادر رو داریم، چون از همین سیستم‌های نظارتی یه جاهایی شده زمین فساد. آقا برید ببینید وکیل شهرام جزایری چی کاره بود اون موقع تو قوه قضاییه، یا وکیل کرباسی که چند وقت پیش بود مرد، کی بود؟ دو هفته پیش بود مرد. این چه پستی داشت تو قوه قضاییه؟ برید ببینید این خودش مسئله فساد داره بولد میکنه. سیستم نظارتی کجا بود؟ این وقتی با خیال راحت با همون پست اومده بود از شهرام جزایری دفاع میکرد، سیستم نظارتی و بازرسی نمیتونست روش نفوذ اعمال نفوذ کنه، میکنه راحت داشت کارشو میکرد. آقا یه جاهایی واقعا این انتقاد وارده. توی موارد مختلف ما مشکل نظارتی داریم. امروزی که آقای رئیسی اومده سامانه شفافیت احکام قضات رو گذاشته، ببینید از فردا چه برنامه رسانه‌ای سنگینی علیهش را بندازن. چرا؟ چون میخواد بنویسه قاضی فلان در شعبه فلان پرونده فلان این حکم داد. تو اینترنت شما قشنگ سرچ میکنی میبینی چه حکمی داده، میفهمی. یعنی زمینه فساد رو حذف میکنه، متوجه میشه چه حکمی داده شده، دیگه نمیتونه هر حکمی بده. شما بگو اصلا ته اون قاضی، اصلا ته آدم فاسد و آدم درب و داغون. وقتی بدونه تو مواجهه با افکار عمومی قرار میگیره، افکار عمومی ازش مطالبه میکنن، حتی اگر بخواد حکم غلطی بده دیگه نمیتونه. میگم فردا نمیتونم جواب مردمو بدم، همون مردم علیه حمله کنن مجبور میشه برکنار بشه، پستشو از دست بده. درسته 40 سال انقلاب پیش اومده و وایساده و خودش اصلا یک نوع از اقتدارهای جوامع بشریه. من بارها گفتم آقا یه دونه کشور پیدا بکنید تو 40 سال اینقدر علیهش کار صورت بگیره، یعنی روز نبوده یه سیستمی، یه حرکتی، یه برنامه روی ایران پیاده نکرده باشه. چجوری این 40 سال دوام آورده؟ روزنامه لوموند فرانسه وقتی که حزب جمهوری منفجر میشه، شهید میشن، مینویسه اگر هر کشوری تمام نخبگانش زیر یه سقف جمع میشدن اینجوری اونها رو به کشتن میدادن، اون حکومت دیگه نمیتونه سرپا بیسته. این از اعجوبه های تاریخی که ایران هنوز سرپاست حکومتش. ده حرف ما نیست که حرف روزنامه لوموند فرانسه است، برید تو آرشیوش نگاه کنید اون تاریخ رو بیارید. پس حالا که 40 سال اومدی جلو، وارد 40 دوم میخوای بشی، یعنی گامو داری برمیداری برای دولت سازی و تمدن سازی. برخورد تمدنی که قرار صورت بگیره برخورد ایدئولوژیکه. اینکه امروز دیگه تو صحبت طرف آمریکا، طرف حسابت فقط آمریکا نیست که، طرف حسابت هر کسی است که آمریکایی فکر میکند. امروز بعد از 40 سال آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند اگر آدمهاش اینجا نباشن. لازم نیست حتما تو زبون یه نفر بیاد بگه آقا مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. وقتی تو تفکر و عمل کردت به موازات حرکات آمریکایی و اسرائیلی، اصلا مرگ بر آمریکا تو به درد نمیخوره. اینا میشه مسلمانی به سبک فرعون. یعنی یه مردمی که فرعون رو در اصطلاح طرد میکردن ولی عینش فکر میکردن، عاشق اون سبک زندگی شده بودن، عاشق اون روند تفکر شده بودن. آقا این اتفاقا که داره میفته حالا تو 42 قرار اصلاح صورت بگیره. یعنی یک انقلابی درون انقلاب به نفع انقلاب، نه به ضرر انقلاب. توسط کی؟ توسط جوانایی که حالا تو نسل دهه 70 دهه 80 قراره که این انقلاب رو اینا رو پیش ببرن. منتها الزامش چیه؟ الزامش اینه که به همون گذشته و به همون آرمان‌ها ایمان بیارن و بفهمنش، نه اینکه صرفاً لغلغ زبونش باشه. ببین تو وقتی میگی خدایا خدایا تا انقلاب مهدی نهضت خمینی محافظت بفرما، باید براش جام اندازی که انقلاب اومد برای این که زمینه سازی ظهور بکنه، باید براش جام اندازی که امروز تو منطقه ایران علم ظهور برداشته، ایرانه که علم تشیع برداشته، ایرانه که کشورهای منطقه امروز بدون اجازه ایران آبم نمیخورن. خب عوضش کار رسانه‌ای داره صورت میگیره، همه اینا داره برعکس جلوه داده میشه. شما میبینید مردم روسیه، این که روسیه در سوریه داره کار میکنه و حضور داره نماد اقتدار کشورشون اینو میدونن. ما اینجا داریم جواب پس میدونیم که چرا یه عده بالا میشه میگه آقا چرا رفته تو سوریه دارید میجنگید، خالی کنید بیاد بیرون، چه کار دارید که کار دارید اونجا مثلا برمیرید. خب این مشخص، تصویری که اون از انقلاب داره اون تصویر نارساییه. تصویر کی براش ساخته؟ تصویر رو برای شبکه من و تو ساخته، مستند ساخته انقلاب 57 سری اول، انقلاب 57 سری دوم. وقتی بهش میگی دفاع مقدس، کتاب آمادگی دفاعی مدرسهش تو ذهنش میاد، مگر اینکه رفته باشه راهیان نور یه 4 تا روایتگری هم در خصوص عملیات براش انجام داده باشن. ولی میبینی بی بی سی میاد مستند میسازه جام ظرف و فرصت های از دست رفته جنگ، که هر کسی این مستند نگاه میکنه میگه آقا ما اصلا اشتباه کردیم، بعد از فتح خرمشهر جنگ رو ادامه دادیم. ما چند تا مستند این شکلی ساختیم؟ چقدر این مدلی کار کردیم که به اون نوجوان، به اون جوان بفهمونیم هویت انقلابی یعنی یک هویت تماما عقلانی و با شور و نشاط برای اصلاح درست؟ ما این کارو نکردیم. تو زمینه نیروسازی یه سری نیرو داریم الان ولن، سازماندهی نشدن. الان من به شما بگم این قانون منع به کارگیری بازنشستگان که تصویب شده، حدوداً ما 500 تا 700 تا مدیر میانی میخواییم تو کشورمون، تو ساختاری که وجود داره. الان این 500 تا 700 تا رو معرفی کنید. سازماندهی نداریم، هستن ها نمیگم نیستن، کسی نمیدونه کی به کیه کجاست، یه اتفاق نیفتاده. و از همه مهمتر مورد آخر که بحث سبک زندگی رو مطرح میکنه، ما الان درگیری 40 ساله انقلاب که همینجوری پیش اومده، درگیری با سبک زندگی خیلی از افراده. چون آدم اونجوری که فکر میکنه زندگی میکنه. ما اگر با یه مسئولی داریم برخورد میکنیم که میگیم آقا چرا تو اشرافی داری زندگی میکنی، چرا تو داری اختلاس میکنی، اون تفکرمونه که داره این کار انجام میده. بابا متهمای نفتی برید تو دادگاه نگاه کنید، هم تسبیح دستشون بود، هم انگشتر عقیق دستشون بود، هم جامه داشت تو پوشونشون. پس عین من و تو نماز میخونه، عین من و تو تسبیح دستش میگیره، عین من و تو ممکنه مسجد بره، چیه تفکرش که حالا رسیده با این مقام و پست؟ تازه خیلی هم توجیه میکنه میگه خوب کردم، دزدی کردم، اختلاس نبوده، من حقمو گرفتم. چون همون مدلی فکر کرده، چون توجیه براش درست کرده، چون منطق براش درست کرده. چی میشه که یه آدمی دوره یه جنگ نمیدونم روی خاک میخوابیده، اون همه سختی میکشیده، حالا دیوار به دیوار کاخ سعدآباد خونشه؟ این درد مردم میفهمه؟ چی بوده که میامده کنار مردم نماز میخونده توی مسجد، همه میدیدنش، در دسترس بوده، امروز با شیشه دودی از تو خط ویژه میره، نه مردم میبینه نه چیزی، کارشو داره انجام میده و از همه هم بیشتر ادعای انقلابیگری داره. یعنی با یه گونه ای ما مواجهیم توی گام دوم انقلاب که دقیقا اینه، تو قرآن میخونه، آیه میخونه، روایت تحویلت میده، مسجد میره، نماز میخونه، دائم الذکره، ولی تو باید اثبات بکنی که اون اشتباه میکنه و جوری باید اثبات بکنی که نه دین ضربه بخوره، نه اینکه یکی بیاد بگه آقا پس اگه این شکلیه پس از بیخ انقلابتون غلط بوده، تفکر همین شکلی اومده بالا. نه واقعا این نیست، کار سخته ولی اون سختیش منجر به نتیجه میشه. چرا؟ چون ما الان داریم اصلاح ساختار مطالبه گری تو کشورمون به وجود میاریم. یعنی 40 سال از انقلاب گذشته، ما هنوز مانیفست درست و الگوی درست برای مطالبه عدالت نداریم. نمیدونیم چجوری حقمون رو مطالبه بکنیم. آقا بالاخره کارگرها بریزن بیرون یا نریزن بیرون؟ بخوان بریزن میگن با مجوز میشه، وزارت کشور مجوز نمیده، میگه جو امنیتی میشه. بریزن بیرون برخورد باهاشون صورت میگیره چون شما نافرمانی مدنی ایجاد کردی. الگو وجود نداره. آقا بالاخره اون کارگره چجوری حقشو بخواد؟ شما بگید چیکار کنه. آقا مجلسی، شورای نگهبانی، دولتی، تو بگو حقشو چجوری مطالبه بکنه. بیا جلو مسجد مجلس اعظم خدمت شما مثلا تحسن کنه، بیاد از مطالبه کنه از نماینده، چیکار کنه؟ بعد آیا ما میخوایم عدالت رو اجرا بکنیم مجاز به این هستیم قانون رو زیر پا بذاریم؟ یا نه طبق چهارچوب قانونی که تعیین شده ما بعد اون عدالت رو اجرا بکنیم؟ این دوتا بحثه. بعد از 40 سال ما هنوز الگو نداریم. الان دقت کردید جریانات مطالبه گری تو کشور رو؟ هر کی ساز خودشو میزنه. یکی میاد عدالت طلبی رو میندازه با افشاگری، بعد نتیجه‌اش چیه؟ هیچی جز تشویش اذهان عمومی، بی‌اعتمادی به نظام. یه دونه داریم فاز مطالبه گری داره فرای از نظام و انقلاب، یعنی دکترین حکومت خودشو داره، میگه ما باید بیایم و اینجوری حکومت کنیم، همه اشتباه میکنن فقط من درست میگم. یه مدل انقلابی گری هم داریم در چارچوب قانون و حرکات ژورنالیستی داره میره جلو که روبروش دو قطبی ولایت عدالت درست کردن. خیلی مهمه دیگه. آقا شما فکر کردی ویلای آقای فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح چجوری پس گرفته شد؟ یه ابزار رسانه داشتی برای فشار که افکار عمومی بذاری روبروی این طرف، یه ابزار داشتی با عنوان علم حقوق، علم حقوق، نه اینکه بیایم بگیم آقا من حقوق دانم، نه از این فازا نداریم. علم حقوقی که تو به حقت قانع باشی، قانون رو خوب بشناسی، از همون قانون باهاش برخورد بکنی. ببینید جریانات سند بی سی یا اف ای تی اف سی اف تی بنده سخنرانی کردم، دانلود بکنید. اونجا من نیومدم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسیش بکنم. رفتیم با متخصص حقوقش صحبت کردیم، حرفم اینه، میگم بند 14 توافقنامه پاریس با بند 16 فلان قانون نمیخونه، اینو میخواد چیکارش کنه حقوقی؟ من نه اصلا سیاست سرم میشه، نه فرهنگ سرم میشه، نه اجتماع، حقوق میشناسم، قانون میشناسم. دادگاه رفتی، قاضی میگه مستندات، حالا تو خودت اونجا تیکه تیکه کن، پودر کن، بریز زمین، به هیچ توجه نمیکنه، میگه قانون سند داری ارائه کن، نداری به سلامت. بحث حقوقی مهم. ما امروز نمیدونیم حقوقمون رو چجوری باید مطالبه بکنیم، چون اصلا آقا بیاد الان از دانشجو بپرس بگو آقا اصل قانون اساسی چند تا اصل اصلاشو بگو به کدوماش مربوط میشه، هیچ کدومو نمیشناسه. اما وقتی مورد بحث قرار میگیره میگه آقا مملکت قانون داره. کدوم قانون؟ الان جریانات دانشجو جنبش عدالت خواهی که شروع کرده با ابزارسان کاملا قانونی داره پیش میره. تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده کاملا قانونی بود. تخریب ویلای داماد آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کاملا قانونیه. پس میشه یه سری کارا رو انجام داد. یه جاهای خلأ قانونی داری، با همون ابزار رسانه باید فشار بیاری رو مجلس آقا این خلأ رو برطرف کن. چند تا کارشناسی ارشد حقوق داریم، چند تا دکترای حقوق داریم، اینا دور هم جمع بشن یه دونه کمیسیون بزنن، کمیسیون حقوقی، خلاهای قانونی رو برم بیرون، اصل نظارت رو بیارم بیرون. آقا فضای مجازی ما امروز باید نظارت داشته باشه، نه فیلترینگ و مسدود سازی. دارن آدرس غلط به ملت میدن. اصلا فیلترینگ هم برن تو کشور ما که جوکه، هیچی، اصلا زیر ساختشو نداریم که بخوایم فیلتر کنیم، چون از اول تا آخر ما کاربر اینترنتیم، چون اینترنت داخلی و اینترنت ملی نداریم. اما آیا نباید نظارت صورت بگیره؟ شهریور ماهی که بنده سخنرانی کردم گفتم کمتر از 24 ساعت، همین الان کمتر از 24 ساعت من برای شما سلاح گرم تهیه میکنم. اومدن گفتن توهم داری، تشویش اذهان عمومی میکنی، انگ امنیتی داری میزنی. امروزی که اون آقایی که تو پیجش با فالووراش دارن اسلحه میخرن، با اسلحه عکس میذاره، همین الان اون پیجو بیاری به سفارش بدی، با پیک اسلحه گرم میاره در خونت میذاره، خب این کجا اومده؟ نظارت نباید روی این پیجا بشه؟ یه توییت یا یه سلبریتی میزنه، یه نفر کشته میشه، جواب آقا اون شخصی که کشته شده، اون روحانی که کشته شده، بچه‌هاش یتیم شدن رو کی میخواد بده اینجا؟ کی قراره تو دهنه این مدل سلبریتی ها زده بشه؟ نظارت نباید صورت بگیره روی اینا چون سلبریتیه، چون مثلا فلان هزار نفر فالوور داره یا فلان فیلمو خیلی خوب بازی میکنه. و اینا نقص‌هایی که ما امروز باید جبرانش بکنیم جلو بریم. خیلی دستاوردها داشتیم. شاید بگی آقا شما داری فقط نقاط ضعف میگی. نه، دستاورد داشتیم. من قبل از 22 بهمن بالای 19 20 سخن کردم با عنوان دستاوردهای انقلاب. یکی یکی همه رو گفتم. اینجا اگر داریم مطرح می‌کنیم، می‌خوایم درد رو مطرح بکنیم. دردو که شناختیم، چه باید کرد؟ اون پیشگیری، اون درستش، اون نسخه‌ای که باید تجویز بکنیم، اون داروشو بهش بدیم. درستش بکنیم. یه جریان رسانه‌ای را میندازن، مردم امروز سواد رسانه ندارن. اگر تحلیل رسانه‌ای داشته باشن نسبت به اخباری که پخش میشه، هیچ وقت تو زمینه اینا بازی نمی‌کنن. آقا جریانی که منجر به قتل نفس شده، جریان یک خبرگزاری شهریورما، خبرگزاری ایستا یه خبر زد که آقا عراقی‌ها دارن میان تو مشهد و اینا، نمی‌دونم زنای ایرانی دارن بهشون سیغه میشن. هتل‌دارا رفتن قرارداد بستن که اینا بیان برن سیغه کنن. اتحادیه تکذیب کرد، چون رسانه قوی نبود این تکذیبیش نرفت، خبرش پخش شد. گذشت، اومد جلوتر، باز یه جور دیگه این خبر رو مطرح کردن، رسید به اینجا که نیروهای هشت شبی اومدن کمک‌های مردمی عراق و سوریه رو اینا رو برداشتن آوردن کنار، پاسدارا و روحانی‌ها دارن کار می‌کنن، کمک مردم می‌کنن. یه دونه پیج فیک توییتر میاد یه دونه توییت می‌ذاره، میگه آقا خواهرانی که هستن ایرانیا برن صیغه مجاهدان هشت شبی بشن که ثواب داره. همینو یک سلبریتی به اسم خانم افشار میاد توییت میذاره اونجا، یه آدم الوات بی کله اونو نگاه میکنه، بعد استوری میذاره میگه خوب کردم کشتمش. چون امثال اینا دارن این حرفو میزنن. آقا این از لحاظ حقوقی مبادرت در قتل حساب میشه، بهش میگن انگیزه معنوی قتل. اونایی که حقوق کیفری خوندن، کی باید اینو پیگیری بکنه؟ این پیجایی که سلاح تولید میکنن، این یارو چجوری سلاح به دستش رسیده؟ من که نباید بیام کنترل بکنم؟ مملکت وزارت اطلاعات داره، اطلاعات سپاه داره، اطلاعات ناجا داره، پلیس امنیت داره، باید برخورد بکنن دیگه. و همه اینا ناشی میشه از این که آقا اقتدار پلیس رو شما داری میشکنی. وقتی اون سلبریتی اومد از دراویش حمایت کرد و خوب میکنید اینجوری میریزید بیرون، با ماشین اومدن رد شدن از روی نیروی انتظامی شهیدش کردن، درویش میاد اینجوری میزنه رود شونه پلیست، میگه که نیم ساعت فقط وقت داری اینا رو آزاد کنی، حرف زیادی هم نباشه. نتیجهش این میشه که اینا هیچ کدوم از پلیس نمیترسن. اقتدار پلیس رو له میکنی. معاونت اجتماعی ناجا اگر یه ذره نظارت روی این سریالایی داشت که داشت ساخته میشده، اینجوری نمیذاش اقتدار پلیس له بشه که تو هر سریال طنز میان میسازن پلیس مملکت میشه قاسمی، که امروز افسری که امروز تو خیابونه جرأت نداره دست به اسلحه بزنه، دست به اسلحه ببره شلیک کنه دادگاه نظامی، تعلیق مسافرکشی خدمت شما. غیر از اینه بیان، غیر از اینه. و رئیس جمهور مملکت ما باید بیاد بگه ما افتخار میکنیم پلیسمون سلاح حمله میکنه، امنیتش هم تو داری تأمین میکنی؟ این دعواهایی که تو پارک میشه لات و لوتا میرن، فکر کردی پلیس بنده خدا پاشه بره اونجا کتک بخوره، کی میاد ازش حمایت بکنه؟ هیچ کس. چون یه سریال خوب نتونستی درست بکنی، نظارت نداشتی. آقا برید سریال‌های پلیسی آمریکا رو ببینید، شما که همه چیتون رو عقب برداشتید آوردید، برید اونم نگاه کنید، ببینید پلیسش رو داره چجوری نشون میده. پلیسش رو فاسد نشون میده، اما یه دونه پلیس قهرمان میذاره جلوش. تو آمریکا کسی اصلا جرأت نداره به پلیسش حرف بزنه. قانون اینه، نگهت داشت پلیس، دستت رو فرمون نبود، 12 تا فشنگ خوشگل میدوزدت به صندلی ماشینت، هیچ کس هم هیچ حرفی نمیزنه. چرا؟ میگه دستش پایین بود، ممکن بود اسلحه داشته باشه بزنه منو بکشه، منم شلیک کردم. اینجا پلیس بنده خدا کافیه دنبال یه متهم تعقیب گریز میکنه، یه دونه تیر هوایی بزنه، حفاظت ناجا میاد سراغش، دادگاه نظام میاد سراغش، حوزه نمایندگی میاد سراغ. تو چرا یه دونه تیر زدی؟ چی کار کنه؟ واسه بخوره یا ول کنه یارو بره؟ اونا مشکل داره دیگه، میگن باید حل بشه. بعد نتیجهش میشه یکی اینه مهناز افشار میاد اونجوری توییت میزنه یه نفر کشته میشه. کی میخواد الان اینو گردن بگیره؟ به جوابشو بدن. اون سینماگری که میاد فیلم میسازه ناجار اونقدر میاره پایین که شما تو ذهن تصویری که از پلیس داری میگه پلیس 110 دیگه، نه دیگه زنگ میزنیم 110، زنگ بزن 220. میگن دیگه این اقدام علیه امنیت ملی محسوب نمیشه مدعی اون وارد بشه؟ این تضعیف نیروهای مسلح نیست؟ اینا قراره تو گام دوم انقلاب درست بشه، قراره آخرش سینخیز بریم که اگر خوردیم زمین که، و باید اصلاح بشه. یه ورودی داره فضای مجازی، یه خروجی داره. ورودی و خروجیش رو کنترل بکنید. آقا توی کشورهای خارجی فیلترینگ به اون معنایی که تو ذهن شماست وجود نداره. فیلترینگ مساوی است با نظارت. شما کوچکترین عکس با خشونت بذاری سریع اون پست رو حذف می‌کنه، اکانتت هم دیلیت می‌کنه، تمام شد و رفت. شما بیخود کردی تو فضای مجازی داری ترویج خشونت می‌کنی. بنده با یه اسلحه عکس گرفتم گذاشتم تو پیجم، اونم چی بوده جمله؟ نوشتم آقا ما عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها هستیم. پست رو حذف کرده، پیج رو محدود کرده، دسترسی هم به پیج رو تو یه مدتی قطع کرده. چرا؟ شما داری ترویج خشونت می‌کنی. بعد این یارو کلن 6 تا عکس با انواع و اقسام اسلحه گذاشته، ترویج خشونت نیست. و معلومه یکی اینجا داره آمار میده دیگه، میگه آقا پیج فلانی رو بگیرید، پیج فلانی رو نگیرید. چطور وقتی سپاه تروریستی اعلام میشه شروع میکنن تمام آقایونی که مثلا یه زمانی سابقه سپاه داشتن، سابقه پاسداری داشتن، پیجاشون رو میبندن؟ پیج یه سری از آقایون دولتی چرا بسته نمیشه؟ فرق داره؟ اما آقا یکی داره آمار میده دیگه، لیست داره میده. ما اصول نظارتیمون تو کشور مشکل داره. یعنی اگر اون نظارت وجود داشته باشه، اصلاح بشه، یه بخش بزرگی از مفاسدی که تو کشور موجوده همش حل خواهد شد. چرا؟ چون قاضی رو شما میذارید افکار عمومی، میگه آقای افکار عمومی تو نگاه کن، تو تصمیم بگیر، ببین اینجوریه، تو قضاوت کن. ببینم اون مسئول میتونه کاری بکنه؟ آقا وقتی که اسناد تخریب برای ویلای داماد آقای شمخانی میاد بیرون و میگن این دامادش نمیتونه منکر بشه، چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا من براءت میجویم از این، دو برابرم برخورد کنید. اما میخوام ببینم اگر رسانه‌ای نمیشد بازم همچین برخورد وجود داشت؟ اصلا یه بحث دیگه، این به پشتوانه کی بلند شده رفته اونجا ویلا ساخته و خلاف قانون انجام داده؟ حرفش این بوده دیگه، رفته ما داماد حاج آقای شمخانی هستیم دیگه، ایشون تو آقا فلانی امنیتی اقدام میکنه. چه امنیتی؟ ما میگیم با دو تا تلفن حلش بکنه. الان چرا هیچ دست امنیتی جرأت اقدام نداره؟ چون مقابل افکار عمومیه، چون تو ذات عدالت طلبانت این رو میپسنده. کدوم آدمی که از عدالت متنفر باشه؟ وقتی ما میگیم تمدن مهدوی، خب اون تمدن مهدوی یکی از پایه‌هاش مصلحه کل بودن حضرت صاحبه، بیاد عدالت رو برقرار بکنه. پس منی که عاشق مهدیم، منی که مهدی رو دوست دارم و علاقه به عدالت دارم، باید اندازه خودم عدالت رو برقرار بکنم. و امروز عدالت طلبی هزینه داره. امروز برخی از صحبت‌های عدالت طلبی در برخی از نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی تشویش اذهان عمومی محسوب میشه. شما باید این اصلاحش بکنی، خود مردم هم باید این کارو بکنن، خود جوان هم باید این کارو بکنن. ما میگیم وقتی میشه یکی مثل آقای زرقامی رو از لحاظ رسانه‌ای تو فشار قرار بدی که آقا فلان دفتری که داری از کی گرفتی؟ میاد میگه آقا دفتر رو پس دادم، دفترم رو زیر زمین فلان ساختمونه. شفاف سازی میکنه. جنبش عدالت خواه دانشجویی همین جاها باید وارد بشه. امروز تو مسئله خصوصی سازی، تو مسئله نظارت بر شوراها، تو مسئله اصلاح قانون اساسی، تو مسئله اصلاح قوانینی که توی مجلس وجود داره، امروز اگر شفافیت وجود داشته باشه، یعنی قضاوت با افکار عمومی باشه، خیلی از فساد جلوش گرفته میشه. یعنی ما تو 40 ساله دوم که داریم میریم، یک انقلابی قرار صورت بدیم نسبت به ساختارهای غلطی که تو این 40 سال شکل گرفته. ببینید یه روزی شهید بهشتی فریاد میزد، میگفت آقا اینا حجاب اکبر است، یه نفر محافظ داشته باشه، یه نفر دوروبرش حفاظت شخصیت باشه، اینا غلطه. آقا اون جامعه ای که روی کاگل سری یه نفر بخواد به چرخه، مرگ بر اون جامعه. کاری ندارم که حالا محتوای حرف اشتباهه. آقا چه کسی بالاتر از علی ابن ابی طالب؟ خب حالا مشکل تاریخی داره، چون امیرالمومنین خودش حفاظت شخصیت داشت، این شرطة الخمیس داشت، اینا حفاظت شخصیت بودن برای امیرالمومنین. نوع ترور امیرالمومنین از کنار امین‌ترین افراد صورت گرفت. آقا مثال میزنم، الان مثلا یه بنده خدایی که همراه ما میاد، شما میدونید مورد اعتماد ما که با ما اومده دیگه، من اینجا وایسم نماز بخونم حفاظت شخصیت هم داشته باشم، این بلندشه بخواد منو بزنه، حفاظت شخصیت میخواد چیکار بکنه؟ میگه آقا رفیقشه دیگه، مورد اعتمادش که اومده. حالت ابن ملجم یه همچین چیزی بود. اما مبنای فقهی شهید بهشتی این حرف بود، میگفت اینو بابشو باز نکنید که هر کسی محافظ داشته باشه، اینا مسئولینو از مردم دور میکنه. وقتی مسئولینو از مردم دور کرد، دیگه اونا نمیفهمن مردم چی میگه، دیگه نمیفهمه درد مردم چیه. از آقایون مردم، از آقایون مسئول پاشید بپرسید آقا یه دونه قالب پنیر چنده؟ اگر قیمت بهتون دادن، نمیدونه چون خودش نمیره خرید میکنه، محافظ بدبختش میره خرید میکنه. بهش برو ازش بپرس آقا نون بربری چند؟ نرخ آزاد. قیمت نداره. برو تو ادارجات از طرف بپرس آقا این چایی که شما الان میخوری میدونی کیلو چنده؟ مردم دارن چند میخرن؟ نمیدونه چون مأمور خرید داره میره خرید میکنه، خودش نمیدونه چی به چیه. که خط ویژه شیشه دوده میره میاد، مردم هم خبری نیست. مبنای فقهی این بود که آقا کسی که واقعا احتیاج به محافظ داره، محافظ داشته باشه، نه اینکه شما کلا خودتو بکنی توی محافظا هیچ کی نبینتت. خیلی از این مسئولین که امروز حفاظت شخصیت دارن اصلا به دردشون نمیخوره، چون دشمن خودشون ازشون حفاظت میکنه. اونجوری که اینا دارن گند میزنن به مملکت، دشمن 100 سال سیاه نمیتونه مریض اینا رو حذف کنه. حفاظت میذارن مردم تیکه پارشون نکنن. همینه دیگه. اونی که قرار تهدید بشه، بابا برید نگاه کنید بنده خدا با یه واسطه تعریفی که از محافظای حاج قاسم سلیمانی میگه، رفتیم قم، رفت میدون 72 سوار تاکسی شد رفت، ما با این ماشین دنبالش. میگه تو منطقه، میگه اصلا سمت من نمیاد. میگه وقتی داشتن میرفتن، بچهای هشت شبی، بچهایی که اونجا بودن، میگفتن بابا مراقب حاجی باشه، نمیذاره ما نزدیک بیایم. اون وظیفش محافظت کردنه ها، ولی اونم وظیفش میگه آقا نندازید منو توی دوره که یه لحظه باور کنم انگار کسی هم بخوام از مردم دور باشم. این نقلیه که داره مطرح میشه از محافظای خود قاسم سلیمانی. بقیه چرا اینجوری نیستن؟ اصلا بقیه مگه اجازه میدن این اتفاق بیفته؟ نه، فرار کردیم. و از همه مهمتر چیه؟ این که با وقتی گام دوم رو داریم برمیداریم، فردای من پورمسعود نشم اون مسئولی که امروز دارم علیکش انتقاد میکنم. اون دیدگاهی که وجود داشت میگفتیم آقا مسئولین چرا این کارو کردن، فردا نشم من همون مسئول محافظ برای خودم درست کنم، قرار باشه 40 سال دیگه دوباره یه انقلابی علیه ماها صورت بگیره. باید حواسمون به این باشه. امروز اون نسل جوان، اون نسل جوان نیاز به تبیین انقلاب داره. دوره‌ای که ما بخوایم انقلاب رو اثبات کنیم گذشت. امروز دوره‌ای که باید بر مبناهای اون آرمان اولیه تبیین کنی و بفهمونی که چیه. آقا کار رسانه‌ایمون ضعیفه، برید ویکی‌پدیا عبدالملک ریگی رو بخونید ببینید چی نوشته. 10 سال دیگه بعد بریم جواب بدیم که آقا این مخالف سیاسی بوده ما کشتیمش، نه یک تروریست. چرا؟ چون یه دونه فیلم سینمایی هنوز ما در مورد ریگی نساختیم، یه دونه سریال در مورد ریگی نساختیم. بله آقا منم میفهمم طبقه بندی اطلاعات وجود داره، نمیشه یه سری اصلا، ولی کل داستانه که میشه ساخت برای اثباتش که بگیم این چه کارایی میکرد، چی جوری باهاش برخورد شد. آقا مردم ما به خاطر قضیه سال 88 هنوز شبهه دارن، هنوز شبهه دارن، چون تبیین نکردی چه اتفاقی افتاد. هنوز که هنوز حرف میزنن، هنوز که هنوز میبینی طرفدار دارن یه عدهشون، چون رسانه‌ای درست عمل نکردیم، تبیین نکردیم. همین جوری میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، 20 سال بعد میبینی بعد جواب همون انقلاب تو بده که 57 گذشت. دیدید تو انتخابات 96 جواب اعدامای آدمهایی که عملیات مهندسی میکردن رو داشتیم میدادیم، مثلا چرا اعدام کردین اینا رو؟ چی شد جای قاتل و شهید عوض شد؟ یهو جلاد و شهید جاشون عوض شد. همینجوری بگذره تبیین نکنی، باید جواب همین برخوردهایی که با مفسدین اقتصادی کردی 10 سال دیگه جواب بدی، بگی بنده خدا داشت خدمت میکرد اومدی باهاش برخورد کردی. من به فسادهایی که اتفاق افتاده کاری ندارم، اما یه جریانی وقتی میاد شروع میکنه با یه سری از متهمای خاص برخورد کردن، با اون اصل کاری کار نداره، داره پیام منتقل میکنه. وقتی تو میای با یکی مثل بابک زنجانی برخورد میکنی، کاری به پرونده اون چیزاش ندارم، اما فسادش انجام داده، خلافش انجام داده، باید بهش رسیده بشه. اما وقتی میای علنی باهاش برخورد میکنی و تو رسانه ها جا میندازی که نفر اصلی این بوده، این پیامو داری میرسونی که آقا نرید تحریم دور بزنید، وارد دور زدن تحریم نرید، چون باهاتون برخورد میشه. نفر اصلی کسی دیگه بود که تو دادگاه کلی حرفاشو زد، کلی سنداشو گفت. آره اون خلاف قانون کرده، بایدم بهش رسیده بشه، بایدم برخورد بشه. من اصلا تو این هیچ مسئله ای ندارم، اما حرفم اینه پیام رسانه‌ای که داری به دشمن منتقل میکنی چیه؟ میگم آقا اینا که دارن اینجوری برخورد میکنن، فردا من دارم تحریم دور بزنم، ببین یه چیز بزنم تو پروندم، حالا بیا درستش کن. تو دوره‌ای که ما امروز الان به شدت احتیاج داریم که زمینه اقتصادیمون از دلار و نفت حذف کنیم، الان راهبرد آمریکا توی بنیاد FDD دفاع از دموکراسی تا انتخابات 98 اینه، دو تا مسئله: بی‌اعتماد کردن مردم به نیروهای مسلح بلخص سپاه، بی‌اعتماد کردن مردم به سازمان صدا و سیما. جریاناتو نگاه کنید الان، یه ذره کنار هم بذارید ببینید صدا و سیمایی که حالا اومده اعتماد سازی کرده به یه سری از برنامه‌ها، حالا یه جریان شروع شده، آی آقا دل دزدی کردن، اون قماره، اون نمیدونم مشکل داره، این یکی اومده یه حرف زده، اینو حذف کردن، اون یکی. میبینی تمام هجوم علیه صدا و سیما. بله من خودم منتقدم به صدا و سیما، حرفی تو اون نیست، اما اصلی که این استراتژی اصلی که میاد جلو چیه؟ منتظر باشید صدا و سیما تحریم بعدیه. یعنی همونجوری که اومد گفت سپاه پاسداران تو لیست تحریم قرار میگیره، سازمان بعدی که قرار میگیره صدا و سیما. اینقدر بی‌اعتمادی ایجاد میکنن که شما نیروت وقتی میخواد بره برات بجنگه، بگی برای چی داری میجنگی؟ آقا من دوست دارم که اون بیاد. وقتی شما نسبت به نیروی فدایی وطنت، نسبت به اون کسی که برات داره میجنگه، برای امنیتت داره تلاش میکنه، بی‌اعتماد شدی، مرجع رسانه‌ای تم ازت گرفتن، گفتن آقا صدا و سیما دروغ میگه، صدا و سیما اخبار درست پوشش نمیده، صدا و سیما مربوطه به کی و کی و فلان فلانی و بهمانیه، مرجع خبریت میشه همون مرجع خبری دشمن، میشه من و تو، میشه صدا نمیدونم BBC، میشه نمیدونم چیچی نیوز. اینجا چطور تصویری داری؟ میگی خب این که نیرویی که داره دفاع میکنه دنبال اینه که مملکت رو به چاپ به چاپاشون از بین نره، اونم که داره دروغ میگه، پس من طرف دشمنم، دشمن بیا. دکترین عملیات روانی که فرانسیس فوکویاما و عرضم خدمت شما تئوریسین جنگ نرم آقای جوزف نای این رو نوشت و در حال اجراست. ما اینا رو برای مردم باید تبیین بکنیم، آقا جوان باید اینو بفهمه. بله صدا و سیما عمل کردش اشتباهه، 96 خیابونا همه شلوغ، ملت دارن میزنن تیکه پاره میکنن، آتش میزنن، اونجا میگه گل بلبل هیچ اتفاقی نیفتاده. بابا یارو داره خیال رد میشه، داره میبینه، تو میفهمه تو داری دروغ میگی. یه جاهای کارمون غلطه، یه جاهای نمیدونیم چه جور باید رفتار بکنیم. اینا همه باید اصلاح بشه، اصلاح شدنش هم شروع شده. یعنی یه سری جوان اومدن پاکار تو فاز عدالت طلبی، منتها چی کار کردن؟ گفتن مشکلمون چیه؟ با آدمایی که عین تو آیه میخونه، عین تو روایت میخونه، الان اومدن چی کار میکنن؟ دو قطبی عدالت ولایت گذاشتن، میگن شما این که اینجوری داری عدالت اجرا میکنی ضد ولایت فقیهی، ضد نظامی. کی گفته؟ چی کسی این حرف زده؟ کی داره این حرف رو میزنه؟ میبینی آقا طرف کلی سابقه جنگ داره، کلی سابقه مبارزاتی داره، بعد میگه آقا نسبت به این تخلف اقتصادی باید جواب بدی، هر کی بودی برای خودت بودی، اجرت محفوظ اون دنیا، با خود خدا حساب کن. شما اینجا خلاف قانون ثابت کن، شما همه تون ضد انقلابید، ما انقلاب نکردیم که شما ها بیاد اینجوری حرف بزنید. میشه دو قطبی ولایت عدالت. ما چند تا دو قطبی کاذب تو کشورمون داریم که اینا دارن را میندازن و ازش دارن نون میخورن. دو قطبی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، دو قطبی ولایت عدالت، دو قطبی دیو و دلبر که تو انتخابات اجرا کردن رأی آوردن. ها این چیز هست. اصلا ما نباید وارد این دو قطبی ها بشیم، باید کارمون رو انجام بدیم. امروز حمایت همه جانبه از بچه هایی که واقعا دارن اصلاح میکنن قضیه رو باید انجام بدیم. تعارف نداره با کسی که میلاد گودرزی شروع کرد این جریانات تخریب ویلاها و کارهای قانونیش انجام داد، معوقات فرهنگیان که اختلاس شده بود تو صندوق فرهنگیان حدود 80%شو برگردوند با همین پیگیری های قانونی که انجام داد. فکر چی شده حالا داره توی کت خدا یا کلاک بهش زنگ زده تو این ساخت و سازا گفته 20 میلیارد بگیر بکش کنار. منطقه آدم سلیم و نفسیه، به آرمانها پایبنده، نیومده این کارو بکنه. فلان مسئول آشنا داشته تو فلان وزارتخونه اومده تهدیدش کرده، آه میخوریمه ما لولو خورخوره این از این چیزا. امروز حمایت همه جانبه باید بیاد سر میز. افتخار میکنم از این جریان دارم دفاع میکنم. بله داره اصلاح میکنه، نیاز به حمایت داره. نه تنها حمایت امثال ما، حمایت همه مردم رو میخواد، چون با آدمایی در افتاده که به اضافه اینکه پول دارن قدرت دارن، به واسطه قدرت آدم دارن جاهای مختلف و اون آدما شدن سیاهی لشکرش که براش کار میکنن. پس جنگیدن با همچین قول بی شاخ و دمی با این قدرت نیاز به چی داره؟ حمایت داره. منتها نه حمایت از فلان دستگاه و فلان سازمان و فلان نهاد، نیاز به حمایت مردمی داره. امام مدل انقلابش اینجوری بود، میگفت مخالف قیام مسلحانم، باید مردم تصویرشون نسبت به نظام پهلوی درست بشه، ببینن فساد و خودشون اقدام کنن. امروز حرف ما هم همینه، با رسانه برای گام دوم انقلاب ساختارهای اصلاح شده این نظام رو بیاید هدف بگیریم درستشون کنیم، بگیم آقا یه خوبیایی داره، آرمانش درسته، فونداسیونش درسته، یه خورده این دیواره کجی داره، این دیواره رو خراب میکنیم درستش میکنیم، اینجا این تابلوه رو کج زدی توی این خونه، تابلوه رو درست کن، میخه رو در بیار درست تر بذار سر جاش، راپلش استاندارد نیست استانداردش کن، آسانسور نداره آسانسور براش بذار. باید این کارو بکنیم. تنها روشی که میشه امروز کار کرد برای نسل جوان دهه 70 دهه 80 اینه که اون آرمانهایی که همون جوانای دهه 40 و دهه 70 باهاش اومدن جلو، اونجوری مبارزه کردن، اونجوری سختی کشیدن، شکنجه شدن تا پرچم تشیع تو منطقه و تو ایران علم بشه، همون آرمانها منتقل بشه به همون جوانا. همون جوان ببین چی کار میکنه که شده الان دارن کار میکنن. نیاز به انگیزه داره. یکی باید اون حرکت رو اجرا کنه، یکی باید استارت رو بزنه. استارت رو بزنه همه میان. بابا تو بیانیه گام دوم پرتکرار ترین کلمه نمیدونم صد خورده یه جوانانه، یعنی کلا نسبت به مسئولین قضیه کنسل، کلا ناامیدن همه، ولش کن اصلا نمیشه کار کنی با اینا، اشتباه از مسیر رو داریم میریم. جوونه که باید کار بکنه، دهه 70 80 هم باید الان خودشو تحمیل بکنه به این مسئولین، واقعا باید تحمیل بکنه، چون اون راه نمیده. وقتی شما مجوز به کارآفرین نمیدی که کار را بندازه، چرا این کار رو میکنی؟ چون خودت سیستم واردات داری، صادرات داری، سفرت جمع میشه. به فکر تولید و به فکر اون جوونه نیستی، به فکر سیستم خودتی. یکی از این رفقای ما خیلی سال پیش، نزدیک 7-8 سال پیش، یه چیزی تولید کرد، نمیتونم حالا کاملش رو باز بکنم که چی، یه چیزی تولید کرد، یکی از نماینده های وقت مجلس بهش زنگ زد، گفت تو اینو تولید کردی؟ تو فکر کردی من میذارم این به تولید انبوه برسه؟ گفته بود چرا؟ گفته بود من از واردات این چیزی که تو بومیشو تولید کردی خالص ماهیانه 15 میلیارد تومان سودمه. تو میخوای با این آدم در بیفتی؟ کدوم آدم؟ آدمی که تو مجلسه، کمیسیون داره، رفیق داره، وزیر میبینه، دولتی میبینه، زد و بند میتونه انجام بده. با این آدم میخوای درگیر بشی؟ پس سخته ولی ممکنه. یه خورده تلاش میخواد، یه خورده حرکت میخواد، یه خورده هم توکل. تو توکل به خدا کن بیا جلو ببینم کی میخواد جلو وایسه. ما قرار حرکتمون، آقا موسی مگه چند نفر بود؟ اومد سراغ فرعون یه نفر بود، یکی اینه هارون هم گذاشت کنار دستش رفتن سراغ فرعون. ببین مدل غلبه اینه که تو دل هژمونی بزنی، تو دل تزویر بزنی، حضرت موسی گفت بابا من یه نفرم، چجور به فرعون ها میفهمی چی؟ خدا گفت تو برو بزن، من تو دل اون زدن به هژمونیه تبدیلت میکنم به ابرقدرت، ببین انجام میشه یا نمیشه. آقا سنته، انجام بده خدا برات را میندازه یا را نمیندازه. زد خودش شد ابرقدرت. آیه قرآن دیگه، اومد گفت موسی با ما اصلا چیکار میکنی؟ گفت برگ درخت ها رو میریزم، گوسفندا رو هدایت میکنم این برون بر. و حالا بندازش، انداختش شد یه ماری اجده های اینا، گفت حالا دومش رو بگی برو. وقتی رفت تو مسابقه جام جهانی جادوگری فرعون، گفت سحر میکنه دیگه، اینا دارن سحر میکنن. حرف آیه اینه، گفت موسی یو خیل و الی، خیال میکنی برای تصویر سازی ذهنی کردن، هیچ کدوم اینا واقعیت نداره. کاری که امروز فضای مجازی توسط دشمنی که رسانه داره تو ذهن جوانای من تو داره انجام میده، داره فضا سازی میکنه، ولی این هژمونی واقعیت نداره. یو خیال و الی، ماها موسی نیستیم، اما خدامون همون خدای موساست. وارد بشی بزنی ابرقدرتت میکنه تو همون دل هژمونی، همون جوری که شد. آقا بنده خدا میلاد بود دلزی رو تهدید کردن، نمیدونم وسوسش کردن، یه توکل به خدا رفت جلو، هیچ کاریش هم نتونستن بکنن و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. بله میتونن ضربه بزنن، ایجاد رعب و وحشت کنن. پرونده، وکیل پرونده بانک سرمایه که کنار اینا داشت این معوقات رو برمیگردون، کشتنش. همین هفته پیش هم کشتنش. اما چقدر خبرش پخش شد؟ هیچی. چون ماهایی که امروز میخوایم اصلاح کنیم رسانه نداریم، رسانمون رو باید قوی بکنیم. امام چی کار میکرد؟ امام سخنرانی میکرد با رسانهش، نوارش چی میشد؟ میامد اینور میشد اعلامیه، اعلامیه به واسطه یک هفته همه خونده بودن. چرا؟ چون شبکه داشت، شبکه انقلابی به همدیگه میرسوندن این اعلامیه ها رو، درسته یا نه؟ تو مسجد یواشکی، حالا کارم یواشکی اینا پخش شد. امروز ما که داریم شبکه اجتماعی، توییتر داریم، تلگرام داریم، اینستاگرام داریم، واتساپ داریم، اون سیگنال داریم، او بگیر یه شبکه درست کن، اینا رو پخش بکن. نباید بذاریم رسانه دست اونا باشه. درسته اون ابرقدرت رسانه داره، فرعون رسانه داشت دیگه، تو ورزشگاه آزادیشون همه رو جمع کرد، گفت بیاد بهتون میخوام نشون بدم فرعون ساحره. همه اومدن تشویق نگاه می‌کردن، وی او ای و بی بی سی شو اینا همه لایو پخش زنده می‌رفت که حضرت موسی رو بزنه زایه کنه. حضرت موسی رسانه داشت؟ نه، یه توکلش به خدا بود، ولی از همون رسانه فرعون تو زمین بازی فرعون استفاده کرد، افکار خیلی ها رو عوض کرد، از جمله کیا؟ همونایی که اومده بودن جلوش وایسن، همون ساحرا، همون فرمانده رسانه‌ایاش، ایمان آوردن بهش. افتما دستمون بالاست، ما به تو ایمان میاریم. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه رهبر کفری، الان مثلا حساب کنید یکی از این خواننده هایی که اون طرفیه، یهو بیاد سمت ما شروع کنه یا آهنگ خوندن برای مدافع حرم، طرفدار اون خواننده نسبت مدافع حرم چه دیدی پیدا میکنن؟ چون دوستش دارن دیگه، چون دارن میبیننش. اون ساحرا وقتی ایمان آوردن به حضرت موسی، نگاه خیلی عوض شد تو همون پخش زنده و پخش مستقیمی که داشت میرفت. ما امروز شاید موسی نباشیم، شاید عصای موسی رو نداشته باشیم، اما یه رسانه داریم، یه توکل هم داریم. خدامون قطعا خدای موسی هست. و اینم به شما بگم، این مسیر خودش داره پیش میره، لنگ من و شما نیست. انتقام لله مسنا و فرادا، اومدی بسم الله، نیومدی فرادا دارن میرن جلو، فردی دارن میرن جلو. چون امام زمانت خیلی وقته که قیام کرده، اون خیلی وقته که ایستاده، اون خیلی وقته که داره کارشو انجام میده. اهل بیتی که دارن عالم رو مدیریت میکنن، کارشون رو خیلی وقت دارن انجام میدن. مسیر تمدن مهدوی داره شکل میگیره. یه روزی تلویزیون کربلا رو که نشون میداد، یه تصویر داشتی از گنبد امام حسین، یه دونه، یه دونه پوستر شیش گوشه تو خیابونا بود وقتی میخواستی بخری. اگر یادتون باشه یه نفر خواب کربلا میدید، میومدن تبرکش میکردن، میگفتن خواب امام حسین دیده، زیارت امام حسین دیده. کی فکرشو؟ ببین یکی از دعاها این بود، جز محالات این بود که خدایا حکومت صدام رو منحل کن، راه کربلا باز بشه. جز محالات بود تو فکر خیلی از مردم. کی به خواب شبت میدیدی 20 میلیون چهار بانده پیاده برن کربلا برگردن، از کلی شبکه ماهواره‌ای زنده برات نشون بدن، خودت بری اونجا سخنرانی کنی، خودت بری مراسم بگیری، خودت بری اونجا کار بکنی، زیارت بکنی. کی اینا رو دیدی؟ اینا همش مال مدیریت اون اهل بیتی هن که اون بالا، که بعضی وقتا ما بایشون ایمان نداریم، بهشون اعتماد نداریم. یه روزی اگر روایاتو میخونی میگفتی امام زمانی که میاد از 5 تا جملهش 4 تاش معرفیش با امام حسینه. من شخصا خودم در 11 سال پیش فکر میکردم، گفتم امام حسین برای چی؟ ما که امام حسین، ما خودمون تهش پاکستان، افغانستان، اینور عراق، کی میشناسه؟ تا اربعین اتفاق افتاد فهمیدم پازل خدا خیلی وقت درسته. من ایمان ندارم به اون پازل که درست مسیرمو پیش برم، درستش بکنم. امروزی که از بالای 175 تا کشور میان برای پیاده روی اربعین و حسین علیه السلام رو میشناسن، وقتی اون امام زمان بیاد بگه انا سمسام المنتقم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا ترهوه و اوریانا، میگن این بچه همون حسینیه که ما پیاده میرفتیم عاشق مرام این حسین شدیم، پسرش اومده، بریم سراغش. و کار رسانه این میشه که نیمه شبان هشتک مهدی ساناف حسین رو ترند میکنیم به صورت جهانی که آقا کیه مهدی سان؟ امشب تولدشه، میدونستی یه دونه حی حاضرشو داریم، حالا باید بریم سراغش. تمدن مهدوی اینه. منتها نیاز به حرکت من و تو داره. امام صادق علیه السلام فرمود ظهور در میان خون ریختن و عرق پیشانی اتفاق میفته. یعنی انقدر فضا سخته، سنگینه که تو میخوای به سمت ظهور بری، باید تلاش بکنی. قیام خدا آقا رسول الله با همین راحتی ها اتفاق نیفتاد. 3 سال داشت شبکه سازی میکرد، وقتی بعد از 3 سال بعثتش علنی کرد، ابو سفیان به خودش اومد گفت این هم آدم تو مکه کجا بودن؟ همه دارن اسلام میکنن. امروز تو عصر غیبت شبکه ها یکی یکی داره به هم وصل میشه، یکی تو اروپا، یکی این طرف، یکی اون طرف، یکی این ور اون ور. همه یواش یواش باید بفهمه، دارن میفهمن یکی باید نجاتشون بده. اوضاع دنیا رو نگاه کن، فضا ژانرش آخرالزمانیه. این بارونایی که این چند روز اومد تبدیل شد به سیل کشور ما، فقط اینجا نبودا، کل جهان این بارونا اومده بود، کل جهان این بارونا اومده بود. صدا و سیما به خاطر اینکه بحران کشور خودمون بود اینا رو نشون داد. برید تو یوتیوب سرچ کنید اون چند تا کشور این شکلی بارون اومده و زده دو عرب و داغون کرده. میگن نزدیک ظهور از نشانه آخرالزمان کوه ها جابجا میشه. دیدی تو کردستان کوه چجوری جا به جا شد؟ تو لرستان چجوری کوه جا به جا شد؟ رانش زمین شد؟ زمین دیگه داره پیام میفرسته که آقا یکی باید بیاد نجاتتون بده، به خودتون بیاد بفهمید یکی رو میخواد باید بیاد نجاتتون بده. تمدن مهدوی داره مسیرشو میره، مدیریت معنوی و علیت معنوی داره اتفاق میفته. منتظر ماست که یه حرکت بکنیم. ببین حرکت هم نکنیم جا موندیم. مسیر ظهور تو اون سرعتی که گرفته داره میره به سمتش و انشالله بسیار نزدیکه، منتظر من و تو نمیمونه، میره. همون جوری که تو روایت اومده روزی که آقا صاحب از زمان میخواد دست به کعبه بزنه بگه انا بقیت الله، اصحابش مثل ابرهای پاییزی صبح کنارش از خواب بیدار میشن. پس از من و تو هم برسیم به همون ابرهای پاییزی انشالله که جزو 313 تا بشیم. اما اگر نشدیم بشیم تو حلقه های یاران بعدی، بگیم حداقل کار کردیم. دیدی یه جایی عملیاتی انجام میشه مالی یه شهریه، بچه های مثلا یزد اومدن یه جایی عملیاتی که هر جا میشین میگه آره دیگه ما بودیم اینا رو انجام دادیم، بچه های ما بودن، تو عملیات نبودی ها، ولی افتخار میکنه خودتو میچسبونی. ما هم بیم خودمونو بچسبونیم مسیر ظهور، بگیم آقا ما هم یه حرکتی کردیم و بالاخره ما هم تو این ظهور سهم داشتیم، یه حرکت این مدلی زدیم. گام دوم انقلاب مسیر انتهایش تمدن مهدویه که با دست خود حضرت صاحب اجرا خواهد شد و تمدنی که انشالله مهدش از ایران آغاز خواهد شد و ایران و ایرانی رو میشناسن به این که ظهور اتفاق خواهد افتاد. همون جوری که الان تو منطقه رسیده، همون صهیونیست تو جرزالیم پست می‌نویسه بعد از هخامنشیان ایران باز هم به آبهای مدیترانه راه پیدا کردند. امروز روسیه از ما اجازه میگیره تو آبهای مدیترانه میخواد ورود پیدا بکنه. ببین سیستم ژئوپلیتیک و تنگه هرمز رو داری. عربستان ببین شیعیان رو شروع کردن، یه خبرهایی قراره بشه ها، یه اتفاقایی داره میفته، همه دنیا دیگه درگیرن. غرب رو ببین به حیوانی ترین شکل ممکن رسیدن. هفته دیروز بود خبرش اومد بیرون، یه باند رو گرفتن به اولاغ و آبربانک و نمیدونم شطور و اسب و اینا همه تجاوز کردن. خبرم اومده بیرون بعد چی این خبره که اومده بیرون، برید تو سایت بهداشت جهانی ببینید تجاوز به حیوانات چقده، تجاوز به ماشین، تجاوز به آبربانک. اون دیگه حیوانیت خودشو به تهش رسونده. کافیه تو یه استدلال با همین شبکه مجازی براش بیاری ببین مسلمون میشه یا نمیشه. من دیدم دارن بچهای بین‌الملل اون کار میکنن، شیعه میشه با کوچکترین استدلال شیعه میشه. یعنی درگیری مباحثه ای نداری، ببینه عقلانیه، درست داری میگی، بذار بیام سمتش. این باند بوده گرفتن صداش در اومده. برو ببین تو بهداشت تو سایت بهداشت جهانی استفاده، مصرف الکل، مصرف نمیدونم قرص های افسردگی، آمار خودکشی سوئیس، سوئیس میکنن بیشترین آمار خودکشی تو سوئیسه. ما کار نداریم، کشورمون نقص داره، مشکل اقتصادی داره، ولی تو تمام اینها ما پایین ترین رده ها رو داریم. یعنی امیدواری وجود داره، یه جاهایی پیش رفتیم. گول پروپاگاندای فضای مجازی که تصویرسازی برای از مردم میکنه رو نخورید. یه پوشاله بزنی میفته. و اینو من به شما بگم، طبق سنت الهی همونجوری که آتیش بر ابراهیم گلستان شد جلو چش همه، همه این پروپاگانداها یهو برمیگرده سمت خودم. رهبری تو مشهد چی گفت؟ و شنیدم عربستان داره کارهای هسته‌ای و اتمی رو نمی‌کنه، نگران نیستم، میفته دست مجاهدین. از کجا معلوم؟ این داره میسازه کلی تسلیحات و این چیزا می‌خره، یهو شیعیانشون میزنه انقلاب میکنه، کشور رو میگیرن، یمن میگیرش، آخرش میفته دست شیعه ها. ژئوپلیتیک خاورمیانه و نقشه راه آخر و زمانی داره پیش میره. حالا یه عده میخوان خواب باشن، بذار خواب باشن. 24 ساعت طول شبانه روزه، 8 ساعت آدم احتیاج داره بخوابه. 75 سالت بشه با همین 8 ساعتی که خوابیدی بشینی حساب کنی، 24 سال عمرت از 75 سال خواب بودی. پس تو دوره‌ای که جریانات دنیا همه خوابن، تو 2 ساعت بیشتر بیدار بمون. واسه همین تمدن مهدوی تلاش کن 2 ساعت. نمیگم 8 ساعت هم نخواب بیداری بکش از بقیه کارات بزن. 2 ساعت تو دنیایی که همه خوابن، تو 2 ساعت زودتر بیدار بمون، نخواب. ببین کجاها دستتو میگیرن، کجاها اثر میذاره تو زندگیت. و اون تمدن مهدوی شکل خواهد گرفت انشالله که باشیم و ببینیم. سلامتی خودتون، خانوادتون، تجدید در فرج آقا صاحب از زمان ست و سلامت ختم فرم.